الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه ماه مبارک رمضان بود. اگر شخصی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن افطار کند، کفاره او چه خواهد بود؟ مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه دو صورت بیان فرمود. یک صورت این که افطار او با حلال باشد، صورت دوم اونجایی که افطار او با حرام باشد، مثلا با شرب خمر نعوذ بالله افطار کرده روزه ماه رمضان را. این میشه دو صورت. ما رسیدیم به صورت دوم. صورت اول را بحث کردیم. صورت دوم گفتیم در اینجا سه نظریه وجود دارد. یک نظریه که مشهور بین قدما بود، فرمود افطار بر حرام یک کفاره دارد، به نحو تخییر، یا یه بنده آزاد کند، یا شهرین متتابعین، یا اطعام 60 مسکین. قول دوم مشهور بین المتأخرین از زمان علامه حلی به این طرف، قائل به کفارت الجمع شدند که باید سه تا کفاره بده، هم عتق رقبه، هم شهرین متتابعین، هم 60 مسکین. مرحوم صاحب عروه این نظریه را قبول کردن. اکثر محشین عروه هم هماهنگ با ایشان این نظریه را قبول کرد. و اما قول سوم اهوت وجوبی است که فرموده ان کفاره جمع بدهند، ولی نه به نحو اقوا و فتوا، بلکه به نحو احتیاط وجوبی. مرحوم آیت الله العظما بروجردی، محقق نائینی، رهبر فقید انقلاب، مرحوم آیت الله العظما خویی، کسانی هستند که این قول سوم را بیان کردند. ما عرض کردیم که مختار ما همون قول دوم است، هماهنگ با صاحب عروه. خب ادله را بررسی می‌کردیم، قول اول را دلیلش را گفتیم، رسیدیم به قول دوم. قول دوم گفتیم که دلیلش دو تا روایته. اولین روایت، روایت کی بود؟ خواجه عباسل عبدالسلام ابن صالح هروی، که خواجه عباسل معروف که خادم الرضا علیه السلام بوده است. خب اون روایت براتون خوندیم دو جلسه قبل، دلالتش خیلی دلالت خوبی بود، که اجمالش این است که خواجه عباسل از امام رضا سوال کرد که آه در باب کفاره روزه ماه رمضان از پدران شما دو دست روایات به ما رسیده. یه دسته میگوید که اگر افطار عمدی کرد یه کفاره بده، یه دسته میگوید سه تا کفاره بدهد. به ایل حدیثین نأخذ، ما کدام را بگیریم؟ حضرت فرمودن هر دوتا را، به هر دو عمل کنیم. تعجب کرد چجوری به هر دو عمل کنیم. حضرت براش تفصیل دادن، فرمود اگر افطار عمدی بر حلال باشد یک کفار، اگر بر حرام باشد سه تا کفاره بدهید. دلالت این روایت بسیار بسیار خوبه و هیچ کسی از بزرگان و فقها در دلالت این حدیث هیچ اشکالی نکرده. ولیکن بحث مهم توی این روایت خواجه عباسل بحث سندی است، که دو نفر در سند این روایتند که در این دو نفر تشکیک شده. یه نفرشون را روز گذشته با هم بررسی کردیم، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری، که مرحوم آیت الله العظما خویی قائل بودن که شخص ضعیفی است، مرحوم آیت الله العظما حکیم قائل بودن که شخص خوبی است و صحیح است. ما دیروز بررسی کردیم به اندازه فهم قاصر خودمون و موافق با مرحوم آیت الله العظما حکیم، عرض کردیم این شخص خوبی است، استاد شیخ صدوق بوده، قرائنی اقامه کردیم بر توصیفی که بحثایی که دیروز گفتیم. حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. نفر دوم که در سند این روایت قرار دارد شخصی است به نام علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری. علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری، ایشان هم در کتاب رجال نه توثیق شده نه تضعیف شده، یعنی اسمش آوردن تو کتاب رجال، ولیکن لم یوثق و لم یضعف، نگفتن ثقه نگفتن ضعیف است. بنابراین به اصطلاح رجالی ایشون چی میشه؟ بفرمایید مجهول الحال. مجهول الحال شخصی که توی سند باشه و مجهول الحال باشه ملحق به ضعیف میشه، نه اینکه ضعیف است ها، حکمن ضعیف حساب میشه. چرا؟ چون در حجیت روایت احراز وثاقت لازمه. ببینید مثل امام جماعت میمونه، شما پشت سر کسی میخواد نماز بخونید باید وثاقتش رو احراز کنید. اگه مجهول الحاله نمیدونید این امام جماعت عادل یا عادل نیست، خب نمیتونید پشت سرش نماز بخونید. این به این معنا نیست که خدای نکرده اون امام جماعت فاسقه، نه، چون احراز نشده. راوی هم همینطوره، وقتی که احراز نشود و مجهول الحال باشد ملحق به چی میشود؟ ضعیف میشود. تا اینجا علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری از این نقطه نظر ضعیف است، ولیکن بزرگان ما نظیر صاحب جواهر مرحوم آیت الله اعظم حکیم از یه طریق خواستن وثاقت ایشون رو اثبات کنن. کدام طریقه؟ از این طریق که فرمودن ایشان علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری از مشایخ الحدیث بوده. شیخ کی بوده؟ استاد کی بوده؟ استاد شیخ کشی. شیخ کشی از بزرگان علمای شیعه است که کتابی در رجال دارد که این کتاب جزء منابع اصلی علم رجال است. ما در علم رجال 4 منبع اصلی داریم. یکی همین چیه؟ بله، رجال کشیه. البته رجال کشی عزیزان خیلی بزرگ و مفصل بوده، ولیکن کل اون نسخه به دست ما نرسیده، ولی یه منتخبی از رجال کشی مرحوم شیخ طوسی نوشته، یعنی شیخ طوسی رجال کشی را تلخیص کرده، اون منتخب به دست ما رسیده که در واقع مال شیخ طوسیه ولی از کتاب کشیه، اسم اینو میذارن رجال کشی. ولی کتاب رجالی که خود مرحوم کشی نوشته بوده از خیلی مفصل بوده، اون نسخه حالا مفقود شده چی شده دیگه در دست ما نیست. اینه که الان متداول بین علماء رجال به نام رجال کشی منتخب از رجال کشی است که جناب شیخ طوسی تلخیص فرموده و الان این در دست ماست. اسم اینم گذاشتن رجال کشی، ولی به این نکته توجه داشته باشید که این یک چنین حالتی دارد. در هر حال مرحوم کشی از اعاظم علماء شیعه است. علی ابن محمد ابن قتیبه استاد این آقای کشی بوده. مرحوم نجاشی در کتاب رجال خودش اینطور فرموده است که علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری شیخ الکشی، یعنی استاد مرحوم کشی می شود، و علیه، این جمله را دقت کنید باش کار داری، و علیه اعتمد فی رجاله. علیه یعنی بر علی ابن محمد ابن قتیبه، اعتمد یعنی کشی، فی رجاله در احوالات رجال نکاتی را که میگوید این آقای کشی بر کی اعتماد کرده؟ بر کی؟ علی ابن محمد ابن قتیبه، همین آقایی که مورد بحث ما هست. صاحب جواهر و دیگران و مرحوم آیت الله اعظم حکیم می‌فرمایند که از این جهت که علی ابن محمد ابن قتیبه شیخ حدیث بوده، جزء مشایخ الاجازه بوده، این یک، و از جهت اینکه کشی که خودش از بزرگانه اعتماد بر ایشان کرده، اینها نشانه وثوق است. اگر این شخص موثقی نبود نمیتواند شیخ الحدیث بشود. و اگر موثق نبود جناب کشی بر ایشان اعتماد نمی کرد. پس دو تا قرینه بر توثیق آقای علی ابن محمد ابن قتیبه. قرینه اول کونه شیخ الاجازه، شیخ الاجازه، شیخ الحدیثه. توجه فرمودید موقعیت شیخوخیت حدیث یعنی استاد شدن و بر روی منبر حدیث نشستن با آدم فاسق غیر موثق که چنین موقعیتی داده نمی شود، که اگر یه آدمی باشه فاسق باشه میتونه شیخ حدیث قرار بگیره دیگران بخواهن از اون نقل حدیث کنن؟ نمیشه همچین چیزی. توجه فرمودی شیخ الحدیث در اون زمان مثل مرجعیت در زمان ما، آدم فاسق که مرجع نمیشه که، بله باید حتما عادل باشه مورد وصول تا به مقام مرجعیت برسه. اون زمان مرجعیت فتوا و اینها که نبود، اون زمان قدیم مراجع همونایی بودن که شیخ الحدیث بودن، حالت مرجعیت پیدا میکردن، به اینها مراجعه میکردن، از اینها حدیث تلقی میکردن. اون در زمانهای قدما فتاوا و رساله عملی و دستگاه مرجعیت به این کیفیت نبوده که، هر چی بوده در همون حدیث بوده. کسی شیخ الحدیث میشد اون نقطه اوج، ولی کرسی‌های علمی در حوزه‌های علمیه اون زمان این بوده که بره رو منبر بشینه و به دیگران اجازه حدیث بدهد که دیگران از اون بله چیکار کنن؟ نقل حدیث. پس اولا ایشون از مشایخ الاجازه است، و ثانیا ایشان اگر از مشایخ الاجازه نبود، اما همین که کشی که خودش از بزرگان علماء شیعه است اعتمد علیه بر او اعتماد کرده، همین مقدار کفایت میکنه. پس این عبارت نجاشی که در رجال خودش فرموده است که علی ابن محمد ابن قتیبه شیخ کشی بوده است و علیه اعتمد فی رجاله و بر او اعتماد کرده، این را قرینه گرفتن بر این که این آقا چیه؟ بگید این آقا چیه؟ وسنی قرائنی بر توصیف، ولو تصریح به توصیفش نشده باشه اما از این قرائن میشود توصیف را فهم. این حاصل دلیل کسانی است که موافق هستن با این جهت. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آیت الله العظمی خویی اعلی الله مقامه الشریف در هر دو قرینه اشکال کرد و نتیجه گرفته که علی ابن محمد بن قتیبه ضعیفه، این حدیث ضعیف است، داره درد نمیخوره. اما قرینه اولا، قرینه اولا چی بود؟ شیخ الحدیث بودن. فرموده است این قرینه هم صغرایش اشکال دارد و هم کبرایش اشکال دارد. فرموده است اولا علی ابن محمد ابن قتیبه شیخ الحدیث به معنای مطلق نبوده، فقط شیخ کشی بوده، کشی پیش او درس خوانده و شاگرد او بوده. اما این که شیخ حدیث باشد برای همه، چون شیخ الحدیث یعنی کسی که همه میان ازش استفاده میان، یه نفر از ایشان استفاده کرده، ما هم کشی بوده، بس مقام شیخوخت برای ایشان استفاده نمی شود. لأنه کان فقط شیخن للکشی، لا شیخن مطلقن للکشی و غیر کشی. این لازم اولا با این که استاد یه نفر باشه که شیخ بودن درست نمی شود. و اما ثانیا اشکال دوم اشکال کبروی است. فرموده از سلم نا اصلا ایشان شیخ حدیث باشه. فرموده است که این جزء مشایخ اجازه بودن دلیل بر توصیق نمی شود. چرا؟ فرموده است به خاطر این که شیخ الحدیث مثل یه راوی می مانه. شیخ الحدیث مقامش مقام یک راوی است. صرف راوی بودن که دلیل بر توصیق نمی شود که، شیخ الحدیث هم یه راوی، مثلا اجازه میدیم یا آقا تو بیا این کتاب مرا نقل کن، پس بنابراین حکم راوی را پیدا میکنه. تصریح دارد مرحوم آیت الله ماخویی که شیخ الحدیث راون، شیخ الحدیث راویست. وقتی که راویست صرف راوی بودن دلیل بر توثیق میشه؟ نه، این همه راوی داریم، ما میریم احوالاتش رو باید پیدا کنیم موثقن یا ضعیفن. این قرینه اول رو ایشون اینطور اشکال میکنه، هم صغرویان و هم کبرویان. ولیکن به نظر ما اشکال ایشان قابل دفع است، هم در صغرا و هم در کبرا. اما در صغرا ایشون فرمود که این علی ابن محمد فقط شیخ کشی بوده است، شیخ دیگران که نبودند. این دو تا جواب دارن. جواب اول این است که وقتی کسی شیخ می شود، معنایش این است که یه نفر میاد پیش او درس میخونه که این کرسی شیخ او خود مطلقه، منتها چون بهترین شاگردش کشی بوده، کشی را برای او مطرح کردن. یعنی در زمانهای گذشته کسی که شیخ الحدیث بوده اینطور هم که یک نفر بیاد پیش او درس بخونه عام بوده دیگه، منتها این که گفتن شیخ کشی بوده چون معروفتری شاگردش این بوده و آدم مبرزی بوده، این رو با او معرفی کردن. الان زمان ما همینطوره دیگه، مثلا اگر یه فرد شاخصی شاگردی کسی باشه، اون استاد میگن آقا ایشون استاد ایشان بوده. مثلا مرحوم آش عبدالکریم حائری یا مرحوم آش عبدالکریم حائری استاد رهبر فقیه، شاگرد ایشان شاگرد او بود. این نه به معنی که فقط ایشون شاگردش بوده، ده ها شاگرد پای کلاس مرحوم آش عبدالکریم می نشسته، مبرزترینشون خب ایشون بودن، اون استاد را با شاگرد مبرزش معرفی می کنن. بله جلسه خصوصی نبوده که ایشان بشینه و فقط شیخ کشی بیاد اونجا درس بخونه، هم بوده همه می آمدن می شستن، منتها معمولا استاد رو با شاگرد مبرزش معرف. مثلا میگن شیخ مفید شاگرد شیخ طوسی، استاد شیخ مفید استاد شیخ طوسی. ها یعنی دیگه شیخ مفید شاگردی نداشته فقط شیخ طوسی بوده؟ نه، این شاگرد مبرز بوده، استاد رو با شاگرد مبرزش معرفی میکنه. هازا اولا. و اما ثانی، سلمنا، فقط شاگرد او کشی باشد، اما عزیزان گاهی از اوقات این شاگرد واحد واحدون که از، یعنی یه نفر است به اندازه هزار نفر نیرزه. کشی یک عالمی است که صرف این که این آقا شاگرد علی ابن محمد ابن قتیبه باشه همین برای او کافی است، یعنی در مقام شیخوخت همین برای او کافی است. توجه فرمودی؟ خب بسیاری از شاگردا سیاهی لشکر هم به چه دردی میخوان حالا همه شاگرد باشه، یه دونه از اینها باشه. توجه به خودتون نگیرید، من به شما نمیگم، عرضم به حضور شما که اون دیگران را میبینید. گاهی از اوقات خب درد خیلی شلوغ است، ولی خب تمام این درد شلوغ یه نفر یا دو نفر به درد بخوره، بقیه سیاهی لشکر هم، ولی همون یه نفر یه نفری است که خیلی ارزش داره. اگر هم فرض کنیم علی ابن محمد هیچ شاگردی نداشت غیر از کشی، همین برای شیخوخیت او کافی است که اثبات کند که او واقعا شیخ الحدیثه. توجه فرمودید؟ مثلا فرض اگر مرحوم آیت الله عظماخویی فقط یه شاگرد داشت، اونم مرحوم شهید صدر بود، همین کافیه. شهید صدر چه آدمی است؟ اون اگر شاگرد استادی باشه، اون استاد چقدر باید مبرز باشه که بتونه این شاگرد را تزریق علمی کنه و این شاگرد پای درس او بنشینه، همین برای او کافی است. حالا 100 هزار نفر پای این درس رو یا همین یه نفر باشه، گاهی اوقات یک نفر یک امت است دیگه، یک نفر انقدر قدرت داره، قدرت نفسانی، قدرت علمی، قدرت فکری. شهید صدر یعنی اگر همین مثلا مرمات لازم خویی فقط همین یه شاگرد داشته باشه، هیچ شاگرد دیگه برای شخصیت علمی ایشان همین کافی است. یا شهید صدر شاگرد مرحوم آقای خویی بوده، از اینجا قدرت علمی مرحوم آقای خویی فهمیده می شود. این چقدر قوی است که این شاگرد پای درس اون نشسته، این شاگردی که واقعا نابغه بوده در زمان خودش. مرحوم شهید صدر توجه فرمودی 18 سالگی اجازه اشتهاد از آقای خویی گرفتن. آقای خویی خیلی سخت بودن در اجازه اشتهاد و احدی اجازه میگن کلن دو تا اجازه اشتهاد کتبیشون داشتن، دو تا اجازه اشتهاد کتبی شفاهی شد به بعضی ها، ولی کتبی بنویسن و امضا کنن دو نفر بودن. توجه فرمودید؟ حالا اسم اون دو نفر رو نمیبرم، ولی اون دوتا در سنین بالا مثلا 30 سالگی اینها از آقای خویی اجازه اشتهاد گرفتن، ولی شهید صدر 18 سالش بوده، 18 ساله بوده، اونم در حوزه نجف اون زمان که خیلی قوی بود، اون هم از شخصیتی مثل آقای خویی اجازه. خب یه همچنان آدم نابغه است. حالا اگر یه استادی فقط همین یه شاگرد داشته باشه کافی است، برای که ما بفهمیم که جایگاه علمی این استاد کجاست، از این شاگردش میشه تشخیص داد. علی ابن محمد ابن قتیبه ما میگیم آقا اصلا هیچ شاگردی نداشت، فقط همین آقای کشی شاگرد بود، همین کافیه برای اینکه بفهمیم که او واقعا به حق حقیقت معنی کلمه شیخ الحدیث بوده، که کشی با اون عظمت بیاد در برابر او زانو بزنه و از او مطالبی را فرا بگیره، همین برای او کافی. پس بنابراین از جهت سقروی شیخوخت علی ابن محمد ابن قتیبه از نظر ما 100% ثابته، و اما بیایم سراغ کبرا. کبرا مرحوم آیت الله آزماخویی فرمودن آه شیخ الحدیث هم یه راویه، مثل یه راوی میمانن. همانطوری که راوی احتیاج به توثیق داره، شیخ الحدیث هم احتیاج به توثیق داره. خب در اینجا هم پاسخ روشنه. اگر ما مراجعی به تاریخ حدیث داشته باشیم، روشن می شود که شیخ الحدیث بزرگترین مقام علمی در اون زمان بوده، راوی نبوده. شیخ الحدیث یعنی کسی که احاطه به اسناد دارد، احاطه به کتب دارد، احاطه به طرق دارد، مرسل را می داند، مرفوع را، خیلی چیزا را باید بداند تا بشه شیخ الحدیث. خدا رحمت کند استاد ما را مرحوم آیت الله تبریزی، خب شاگرد مرحوم آیت الله آزماخویی بودن، در این مبنا با استاد خودشون مخالف بودن. می فرمودن ما شیخ الحدیث بودن را کافی می دانیم در توصیف، برخلاف استادشون. مرحوم آیت الله می فرمودن کافی نیست، شیخ الحدیث هم مثل راویه. ایشان می فرمودن نه خیر، شیخ الحدیث یه مقامیست. از قدم می خواهم مثال بزنیم، مثل مرجعیت زمان حاضر. میشه یک کسی مرجع باشه و فاسق باشه و بعد به عنوان مرجع در مجامع علمی حوزوی تلقی به قبول شده باشه؟ نمیشه همچی چیزی. شیخ الحدیث بالاترین مقام علمی در اون زمان نقل احادیث بوده، حتما باید یک آدمه بفرمایید چی باشه؟ مطمئنی باشه، مورد وثوقی باشه که دیگران بیان و از او اخذ حدیث بکنن، از او اجازه بگیرن. توجه فرمودی؟ فعلا هذا الاساس کبرا هم قبول است، صغرا هم قبول است. آنچه که مرحوم آیت الله آزماحکیم فرمودن هم صغرویان به نظر ما صحیح است و هم کبرویان، و آنچه که مرحوم آیت الله آزماخویی در مستند فرمودن به عقل قاصر ما که قابل فهم نیست. این قرینه اول. بریم قرینه دوم. قرینه دوم برای اثبات وثاقت آیه علی ابن محمد چی بود؟ اون عبارت نجاشی بود و که نجاشی فرمود چی؟ و علیه اعتمد فی رجاله، کشی در رجالش اعتماد کرده است بر آقای علی ابن محمد ابن قتیبه. حضرت آیت الله آزماخویی فرمودن این قرینه هم قابل مناقشه. چرا؟ خوب دقت کنید. فرموده است نجاشی بعد از همین جمله یه جمله درباره کشی گفته، فرموده است ولکن کان الکشی یروی عن الضعفاء کثیرا. آقای کشی در رجالش از انسانهای ضعیف زیاد نقل حدیث کرده. کشی در رجال خودش از آقایونی که ضعیفن کثیرا، ما کلمه کثیر را هم داره نجاشی، وقتی کشی رو توصیف میکنه میگه خودش خیلی جلیل القدره، ولکن یروی فی رجالهی عن الضعفاء کثیرا. مرحومات الله آزماخویی خوب فهمودن خب با این عبارت نجاشی کار مشکل میشه. چرا؟ چون کشی با این عبارتی که نجاشی گفته مسئله کشی مشکل میشه. چرا؟ چون کشی به تصریح نجاشی از افراد ضعیف زیاد نقل میکرده. و شاید علی ابن محمد ابن قتیبه هم جز هم اونا بوده، چون در علم رجال که توثیق نشده. علی ابن محمد ابن قتیبه توثیقی نداره، البته تضعیف هم نداره، ولی این عبارت نجاشی که میگه کشی از ضعفا کثیرا ما نقل میکرده، خب احتمال میدیم، نمیدانیم ولی احتمال میدیم که این آقای بگه گامن علی ابن محمد ابن قتیبه جز همین مصادیق ضعفایی رو چه که نجاشی میگه کشی از اونها کثیرا ما نقل میکرده، پس کار مشکل میشود. اگر این عبارت نبود خوب بود، آیه خوبی میفهم، ولی این عبارت که دنبالش آمده که کشی از ضعفا کثیرا نقل میکرده، شاید علی ابن محمد ابن قتیبه هم جز او باشه. به نظر ما این فرمایش هم صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، عبارت نجاشی درباره علی ابن محمد ابن قتیبه چیه؟ و علیه بگید اعتمده، اعتماد کرده. در ضعفا میگه نقل کرد. ببین نقل غیر از اعتماده. ممکنه شخصی از ضعیفی نقل کنه ولی اعتماد که نمی کنه. درباره علی ابن محمد ابن قتیبه عبارت نجاشی اینه که و علیه اعتمده. اعتماد معناش چیه؟ اعتماد معناش وثوقه. تا من به کسی وثوق نداشته باشم که اعتماد بهش نمی کنم. ولی نقل لازمش وثوق نیست. ممکنه از آدم ضعیفی نقل کنم، ولی اعتماد که نکردم. عبارت نجاشی رو باید دقت کنیم. در اون جایی که ضعفا رو مطرح میکنه میگه کثیر ما ینقل یا یروی، حالا ینقل و یروی، نقل میکنه و روایت میکنه. ولی در باب علی ابن ها نگفته که ینقل عنه، گفته و علیه اعتمد فی رجاله، اعتماد کرده. اعتماد غیر از نقل است. اعتماد مستلزم وثوق است، ولی نقل مستلزم وثوق نیست. من ممکن از یه آدم ضعیف یک مطالبی رو نقل، ولی اگر بگن آقا اعتماد داریم، میگم من به حرفش اعتماد دارم ولی شنیدم حالا. اما وقتی که شخص مورد اعتماده، میگم آقا من به حرف ایشون اعتماد دارم، حرف ایشون رو قبول دارم. درباره آقای علی ابن محمد ابن قتیبه عبارت نجاشی ینقلو بود یا اعتمده بود؟ اعتماد وثوق ازش فهمیده میشود. اون عبارت ناقض این نمیشود. اونایی که ضعیف بودن کشید از اونها نقل کرده، نفرمود که یعتمد و علی الضعفا و یروی کثیرن عن الضعفا، ینقل عن الضعفا کثیرن. اما در باب علی ابن محمد ابن قتیبه واژه اعتماد است. بین واژه اعتماد و واژه نقل زمین تا آسمان تفاوت است. نتیجه این که قرینه دوم هم صحیح است. به نظر ما فرمایش حضرت آیت الله المحکیم در مستمسک تأیید می شود و قابل قبول است. فلذا سند این روایت بفرمایید صحیح است. دلالتش هم چه خوب است، پس خوب ثابت می شود. باید کفاره جمع بده. حق با سید یزدی و کثیر من المحشین که در اینجا فرمودن اقوا آن است که باید کفاره جمع بدهد. این یه روایت. یه روایت دیگه می مونه که در همون باب ده روایت سومه. الان وقت گذشته، ان شاء الله برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.